آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار را دارم تا با این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. ایام سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به شما مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز جمعه 30 مهر 1400 هجری خورشیدی برابر است با 15 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 22 اکتبر سال 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه بربال اندیشه را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار برنامه ما و مخاطبان خواهد بود و سپس بخش سیاسی را خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک با برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاه‌افتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 30 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 22 اکتبر سال 2021 میلادی، 149 سال پیش در چنین روزی 15 ربیع الاول سال 1294 هجری قمری محمد قزوینی ادیب، محقق و مورخ معاصر در تهران متولد شد. او از نوجوانی با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد و با استعداد سرشار خود از محضر پدر و سایر ادیبان عصر خود بهره شایانی برد. او مدتی را در اروپا به سر برد و از کتب خطی فارسی موجود در موزه های اروپا نسخه برداری کرد. از آثار محمد قزوینی می توان به تاریخ و زندگی در عصر حافظ و حواشی بر چهار مقاله عروضی، مرزبان نامه و دیوان حافظ اشاره کرد. این محقق بزرگ در سال 1369 هجری قمری درگذشت و در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. یکصد و پانزده سال پیش در چنین روزی 22 اکتبر سال 1906 میلادی پل سزان، نقاش معروف قرن 19 فرانسه، در سن 67 سالگی درگذشت. وی از کودکی علاقه وافری به نقاشی داشت ولی بنا به اصرار پدرش وارد دانشکده حقوق شد. بالاخره در 24 سالگی پدرش به او اجازه داد برای تحصیل نقاشی به پاریس برود. در ابتدا از تابلوهای سزان کمترین استقبالی به عمل نیامد و کارهای او با انتقادهای شدید مواجه شد. این دوره تا 50 سالگی سزان ادامه یافت تا اینکه وی با فروش تابلوهای خود کم کم شهرت پیدا کرد. سزان با کار پیگیرانه و کنکاش‌های سرسختانه‌اش نقاشی اروپایی را از قید تابعیت قوانین رویت رهانید و در پژوهش‌های خود به تعالی دقیق میان واقعیت و انتظار رسید. پل سزان به سبب تجربه‌های نو و دستاوردهای ارزشمندش به عنوان پدر نقاشی مدرن شناخته شد. پل سزان در اواخر عمر شهرت فراوان یافت و قیمت آثار او در سالهای پس از مرگ به طرز شگفت‌آوری افزایش یافت. یکصد و ده سال پیش در چنین روزی 30 مهر سال 1290 هجری شمسی سپاهیان انگلیسی و هندی به جنوب ایران اعزام شده و پلیس جنوب را تشکیل دادند. در زمان صدارت مصطفی الممالک که دولت در صدد اعاده امنیت و ایجاد رفاه برای مردم بود، دولت انگلیس با تبانی دولت روسیه اخطاریه شدیدی برای دولت ایران فرستاد و با اشاره به ناامنی‌ها و دستبردها به قافله‌ها و اموال بازرگانان انگلیسی و هندی متذکر شد که با این روند دولت انگلستان خود را ناگزیر می‌بیند تا در جنوب ایران و فارس قوای نظامی تشکیل دهد و سازمانی شبیه قزاقخانه که روس‌ها در شمال کشور اداره می‌کنند در جنوب سازماندهی کند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 30 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 22 اکتبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. برنامه بربال اندیشه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده آمریکایی والتر موزلی. با ما همراه باشید. والتر موزلی متولد 1952 در لس آنجلس کالیفرنیا، عمده شهرتش را به واسطه رمان‌های جنایی و معمایی کسب کرد. زمانی که بیل کلینتون در سال 1992 رسماً اعلام کرد که از هواداران موزلی است، شهرت وی به اوج رسید. فهرست افتخارات و جوایزی که او در طول فعالیت 30 سالش به دست آورده تقریباً مثنوی 70 من کاغذ است که به ذکر مواردی از آن اکتفا می کنیم. جایزه وولف برای خلق آثاری که دیده مردم امریکا را نسبت به مسائل نژادی باز کرد. جایزه ادبیات انجمن حزبی سیاه بوستان امریکا. جایزه او هنری. جایزه ریستیکر از بنیان ساندنس برای خلاقیت در فعالیت‌های ادبی. ورود به تالار مشاهیر نویسندگان نیویورک، دریافت لقب استاد بزرگ ژانر معمایی و جایزه ادگار آلن پو. والتر موزلی رمان مرد توی زیرزمین خانه ام را در سال 2004 به روی کاغذ آورد و به سال 2016 جایزه ادبی ادگار آلن پو را دریافت کرد. پیرنگ مرد توی زیرزمین خانه ام خیلی ساده آغاز می شود. مردی جلوی در خانه‌ات ظاهر شده و می خواهد زیرزمینت را اجاره کند، اما ادامه و پایان آن فقط می توانیم بگوییم به این سادگی ها نیست. این رمان اگرچه ابتدا اثری معمایی به نظر می رسد، اما در مسیر داستان خواننده را در برزخی میانه نثر مختص ژانر معمایی و مجموعه ای از تمثیل های کافکایی سرگردان می کند. والتر موزلی در این اثر برای نمایاندن فرایند سقوط اخلاقی راوی با روی کردی بیرحمانه نوعی سرگیجه فکری در خواننده ایجاد می کند. قلم وی به گونه ای حرکت کرده که هر گونه تلاش ذهنی خواننده را در راستای همدردی با راوی عقیم بگذارد. در حقیقت راوی و شخصیت اصلی داستان دقیقاً به اندازه هر یک از ابنای بشر و نه بیشتر از سوی خواننده حس همدردی دریافت می کند. کتاب مرد توی زیرزمین خانه ام رمانی است که نخستین بار در سال 2003 منتشر شد. غریبه ای که جلوی در خانه چارلز بلیکی ایستاده پیشنهادی بسیار عجیب و غیر قابل توصیف به او می‌دهد. غریبه در ازای سپری کردن تابستان در زیرزمین خانه چارلز 50,000 دلار پول نقد را به وی پیشنهاد می‌کند و چارلز درباره دلیل این پیشنهاد غریبه حتی حدس هم نمیتواند بزند. این خانه زیبا برای نسل هاست که میان افراد مختلف خانواده بلیکی دست به دست شده، اما چارلز که به تازگی کارش را از دست داده و پرداخت اقساطش به تعویق افتاده شدیداً به این پول نیاز دارد و از همین رو پیشنهاد آن مرد را میپذیرد. البته مشخص است که غریبه چیزی بیشتر از فقط گذراندن تابستان در یک زیرزمین را میخواهد. چیزی عمیق‌تر و تاریک‌تر درباره خواسته غریبه وجود دارد و چارلز نیز به هیچ وجه دردسرهای بیشتری نمیخواهد، اما نیاز مادی چاره‌ای برای او نگذاشته است.
صدای زنگ در خونه شنیدم. با خودم گفتم حتما کلارنس میهوی گندبک و پسر عموش ریکی اومدن، اما بعید بود. میدونستم هنوز از سر کار بر نگشتن. تازه کلارنس و ریکی هیچ وقت در نمیزدن. باهاشون از بچگی دوست بودم، یعنی از وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگم صاحب خونم بودن. همیشه به کلارنس و ریکی میگفتم خونه خودته. هیچ وقت در خونم رو قفل نمی کردم. تو محله ما همه سیاه‌پوست بودن. همه همدیگر رو میشناختن. برای همین غریبه ای از زیر نگاه اهالی محل قصر در نمی رفت. اگه کسی دست از پا خطا می کرد، هنوز چند متر نرفته تمام مشخصاتش رو می شد. برخلاف تصورم در رو که باز کردم به جای کلارنس و ریکی مرد سفید پوست ریزنقشی رو دیدم. مرد سرش کچل بود و کچلوار سبزی پوشیده بود. تا چشمم بهش افتاد پرسید آقای چارلز بلیکی؟ بله، من چارلز بلیکی هستم. شنیدم زیرزمین بزرگی دارید. آقای اودت از بنگاه املاک زیرزمین شما رو به هم معرفی کردن. گفتم سقفش بلنده، آدم راحت توش وای میسه. ظاهراً برق و آب و لوله کشی هم داره. خونه من فروشی نیست جناب. من انیستون بنت هستم، اهل گرینویچ. دوباره بهش گفتم خونم فروشی نیست. با خودم گفتم الانه که ناراحت شه، راش رو میکشه و میره. اما مرد سفید پوست سر جاش موند. بله اطلاع دارم. خانواده شما 7 نسل یا شایدم بیشتر مالک خونه بودن. آقای اودت برام توضیح داد. میدونم خونتون فروشی نیست. من دنبال جایی برای اجارم. درست متوجه منظورش نشدم. نمیدونستم دقیقا دنبال چه ملکی برای اجاره میگرده. نوع نگاه کردن و حرف زدنش برام عجیب بود. مثل بچه‌ای بود که تازه یاد گرفته با بزرگترا حرف بزنه. بهش توضیح دادم زیر زمین خونه من قدیمیه. توش پر گرد و خاک و آشغاله. از شنیدن جوابم بیشتر معذب شد. هرچند برام مهم نبود مردک سفید پوست چه حالی داره. به گمونم یکم شیرین عقل بود. ما تو محلمون مستاجر سفید پوست قبول نمی کردیم. دوست داشتم بدونم اودت رو چه حسابی مستاجر سفید پوست برامون فرستاده؟ مرد سفید پوست تو چشمام نگاه کرد و گفت میخوام زیرزمین خونتون رو چند ماه اجاره کنم. یعنی فقط برای تابستون آقای بلیکی. مطمئن باشید براتون معامله پرمنفعتیه. لحنش باعث شد سکوت کنم. انگار میخواست به هم بگه آدم احمقیم و فقط خیال میکنم همه چیز رو میدونم. خبر داشتم تو محله های دیگه مستاجر سفید پوست هست. کسایی که حاضر بودن برای تابستون اجاره بالا بدن. البته خونه منم جای مناسبی برای اجاره کردن بود. یه خونه 3 طبقه 200 ساله. منتها سالم. پدر همه ی عمرش رو سعی کرده بود خونه رو سرپا نگه داره. ولی حاضر نبودم زیر زمین خونم رو اجاره بدم. برای همین دوباره به آقای بنت گفتم. گفتم نه. اما آقای بنت می گفت حاضر سرکیسه رو حسابی شل کنه. نمی دونست هیچ رقم راضی نمی شم. وقتی با جواب قاطع و محکمم روبرو شد گفت شاید الان وقت مناسبی برای حرف زدن نباشه. خواهش می کنم درباره پیشنهادم فکر کنید. بعد با هم تماس بگیرید. شاید دوست داشته باشید با خانمتونم مشورت کنید. بفرمایید. اینم کارت ویزیتم. من نه زن دارم نه هم خونه آقای بنت. تنها زندگی میکنم. خیلی هم راضیم. خب بعضی وقتا بخت سر به زنگا در خونه آدم رو میزنه و مستقیم تو چشماتون نگاه میکنه، اما ممکنه شما تشخیص ندید. اولش گمون کردم میخواد تهدیدم کنه، اما بعد حس کردم آدم ساده و آرومیه. با خودم گفتم شاید اینم یکی از تکنیکای فروش و بازاریابیه. مرد سفید پوست ازم اجازه گرفت بعدن با هم تماس بگیره و نظرم رو بپرسه. بهش اجازه دادم، اما خیلی زود پشیمون شدم. آخه نمیخواستم زیر زمین خونم رو به کسی اجاره بدم. نت گفت شماره دفترش رو برام روی کارت نوشته. البته از صبح تا شب مشغول کاره، ولی امیدواره بهش زنگ بزنم. قبل اینکه بهش جوابی بدم رفت طرف ماشینش، سوار فولکس واگن فیروزه‌ای شد و رفت. همسایه پیرم خانم لتلنک پرسید همه چی رو به راهه؟ گفتم بنت فروشنده دورگرد بوده. بعد زود برگشتم تو خونه که نفهمه بهش دروغ گفتم.
درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ما و مخاطبان همینک آماده پخش است. تقدیم به شما خوبان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام و درود در آغاز برنامه‌ای پر سرود و نیکان، عزیزان شهر شکوفان زمین و یاران همراهی برنامه خاص خود، با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، این جانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. شنواندگان گرامی، بر روایت 12 ربیع الاول و بر روایت دیگر 17 ربیع الاول هجری قمری، سال روز ولادت معلم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و این یک هفته تفاوت در روایت ها را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هفته وحدت نامگذاری کردند که همه ساله از آن تجلیل می شود. سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت گرامی باد.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی و رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. صدگل، شنونده رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، در شعر به وصف حضرت محمد پرداخته است که با هم میشنویم.
اول نامه بنامدی یا محمد، دوم مکه مکاندی یا محمد، سوم سردفتری پیغمبرانی، و چارم من غلامدی یا محمد. گذشتی از پدر از مادری خود، برای امتانی یا محمد. حبیبی حق توی ای سرو عالم، همه عالم فدایت یا محمد.
نخل سمندش از خاک بر شده تا افلاک، در غم او رشک مجنونم من و دلها.
عبدالخالق دروازی، یک مخاطب رادیو، با ارسال نوار از صحبت مادر دروازی با نام فاطمه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هنگام سفر به این ناحیه، خواستار پخش این صحبت شده است.
السلام علیکم جناب عالی.
سلام علیکم
پرزیدنت محترم امام رحمان. شما را ما در نوم همه یمی چی شما را خیلی مقدم به یمی دروازی خشبا ده خبار خوش اومده. من همین شب خرسانی و خواهم را بیر از که شما را پیش ببینم. سالای سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم و او سالی دعوت نومم دان، اما خوشید من یموش خواهر بم. ایامو کشیده خبه ماشینه نه افتم بیان با بیمهات
اینه نصیب همین روز بوده هست
اینه نصیب همین روز بی که در همین زنگ بیمه بیومم با کشتم
مایده
ایامو بلنده نه
سازه خوب هست
جناب عالی این مهنتاش مردم اکاس هر کنم ای در همین مدتی 30 سال کم این رایا را بگیم این بابادی ها را بگیم در باب ناشناختنیسی هست گفتی خدت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه درواز از دروازه تیلای بدخشان کنم حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم جناب عالی حاضر کدوم ایمی تاجکستان همه دوستت میدارم در امینه امون پریزنت ها میبیمه فخر میکنیم میگم بین شه ای همه خشلویتا ای همه وزیرتا ای همه قدبلانتا ای همه قبدوتا خشلوی ناز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشلو دارم و نومی خدت موافقی یه امام علی رحمان نومت موافقی خدت و عبدی هست خدوم یک خدمت های طرف گیم هفت شب هفت روز بگویم یک سخنی من کم های قلم آدیزی میکنه برمی کارای شما این تکارای شما زنیده 30 سال کرده یکان کس نکرده از سال 78 جنگ در اولتان قرارش ندان این اخیر در مدت چند وقت جنگ قرار دار ای همه صلح وحدت درستی پاریم داشتم وی رفتم دیمش گفتم که آه اینجا سختی پری جای بعد یک ایتالی و یک جورنالیست میمی پسا که ای خوله ای کن میگم ای دراز میگه که داشتم وی را خیلی بیمی بگم داشتم وی میگه در پری جایم در شروعشی هست این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی رفت اگردونده نتونه می حالا چاک کنیم تار استاد میگم کنیم انا من راستی ها شب گم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر دونا نه که دوره دیزبی را نه مکتب روی تونسیم نه چی مهنت همو برا باید باید دا پنج خونده می چی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میلد کوات آل میبین میخویم دگون کار کوات هستم برام خونم
درسته
اما مطلعه که اگه احواره تاگر دانش بجای من نمیشیم انا در همیش از 5 سال اگیم حواسم کار الهام و من در فروغ سوب دانای شیرا کرستم
احسان افرین
انا لاحیاری شد گذشتم او الهاتی و اوش خیلی خدا یک یاردم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش کنم یاد کردی آمد سب کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دوائیم کتاب میخوندم باره کتاب خونه بیار بر هم رفت همه را خدت تأثیر کری
ولی نام خدت فاطمه ای یا زهره
من کلونیم گویا فاطمه من
ولی ولایتی در اشتراک کردی؟
نه ولی بای اکتبر ریمه
حتما به جمهوری را برید
بریم سقه سرمندم نکنی بریم در همی پیلیان خستم
نه چی باشد؟
خیلی دلم پرکی بدون باره خیلی سوال یک گبا کمپی یک فراموش نکنم
نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود
میگم گل با پیران خشه جوان ها خود چو گل هم
سلام باز باشد
میوان های پیش ببیمد من کی نست کرارویست رو سلام کنم خطی اکی زسان من ایستم خطای پیش ببینم
معلوم
بیام
بیام غیر خواله ما جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدرشان سخن کرد نیم ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خواله فاطمه برابر شد زیادتر شما آلی من ندانم که بعضا بچه ها از دشمه اومدگی اینجا نفهمیدین به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خط سخن کردن چه دوست نمیداره ایخی مردم ها ایخی ملت ها چگونه دوست نمیداره؟
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. به مناسبت هفته وحدت سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم حضورتان می‌گردانیم.
محمد چه گل و سنبل و طرفه چمن و قلقل قمری تو دیگر جهجه بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الهد جانم سن قربان به 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 چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری تو دیگر جهجه بلبل عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الهد جانم سن قربان تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان به 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 نه عجایب نه قرائب نه گزلزن به یک یار موافق شده همدم به نام است به نام است محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیر البشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری تو دیگر جهجه بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الهد جانم سن قربان به 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 چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری تو دیگر جهجه بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افغان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الهد جانم سن قربان
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت می‌کند
با لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید
مرد میلیاردری از اتومبیلش پیاده شد و وارد قصابی شد و گفت لطفاً نیم کیلو گوشت بدهید در همین حین نورعلی وارد مغازه شد و گفت 5 کیلو گوشت چرخ کرده 5 کیلو گوشت بدون استخوان و 5 کیلو ماهیچه بدهید مرد ثروتمند صبر کرد تا نورعلی از مغازه خارج شود آنگاه از قصاب پرسید شغل نورعلی چیست؟ قصاب گفت نورعلی شغلی ندارد فقط با 3 زن بیوه ازدواج کرده که آنها از شوهران خود ارثیه فراوان بردند حال نورعلی میخورد و میخوابد و میگردد ناگهان مرد ثروتمند گفت لطفاً 10 کیلو ماهیچه 10 کیلو گوشت بدون استخوان و 10 کیلو گوشت چرخ کرده بدهید او آن گوشت ها را به خانه برد و زنش از تعجب شاخ در آورد گفت مگر عروسی داریم گفت نه میخواهم قبل از اینکه نورعلی به سراغ تو بیاید خودم از ثروتم استفاده کنم بخورید
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم شاد و پیروز باشید
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
چرا زیدرم به چشمت نهفته، چه کس باشب از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چون این در هوای رها شده فنا شده. کدام این پرنده در این صبح روشن ز من گفته با تو ز تو گفته با من، که من چون ستاره که مثل شراره چون این در هوایت فنا شده رها شده. بهار دل من، قرار دل من، به گوشه غرم صفای تو بود، به خلوت شب نوای تو بود، تو نور خدایی کجایی کجایی، ندیده رهایی به گوش دلم صدای تو بود. ستاره شمردم ز پنجره ای من، مگر که در آیی تو یک شب از این ره به خانه من. به دریا سپردم به خاطر تو جان، مگر که بگیری ز موج و ز طوفان نشانه من. نوای رسایت صدای رهایت به کوچه شب کشیده مرا، بیا که ببینی که جان غمینی دوباره
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نمایشگاه سوق 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان. و ادامه سفر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه با سفر به بندر استرخان این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نمایشگاه سوق 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی برپا شد. در مراسمی آغاز به کار نمایشگاه، نمایندگان محفل‌های تجاری روسیه و ازبکستان حضور داشتند. در نمایشگاه نمایندگان تجاری از مناطق سمره، ورانیج، آمسک روسیه و شهرهای تاشکند، سمرقند، فرغانه و نمنگان ازبکستان حضور داشتند. ولایت سوق صنعتی‌ترین ولایت تاجیکستان به حساب می‌آید. سال گذشته ارزش محصولات تولیدی ولایت سوق 1.5 میلیارد دلار بوده است. محصولات تولیدی این ولایت به 15 کشور جهان صادر می شود. رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان سفر کرد. امام علی رحمان در این سفر دانشکده پزشکی در جماعت کنکورد را افتتاح نمود. این بنا 3 طبقه بوده، ظرفیت 250 دانشجو را دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکره و رایزنی فشرده با مقامات بلندپایه دفاعی روسیه در مسکو و سن پیتربورگ روز پنجشنبه با استقبال مهدی اکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات بلندپایه این استان وارد فرودگاه بین المللی استرخان شد. سردار سرلشکر باقری در سفر به بندر استرخان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بحری یا دریایی بین ایران و روسیه تاکید کرد. در همین رابطه با هم گزارش علی دارابی را از مسکو می‌شنویم.
سردار سرلشکر باقری پس از رایزنی‌های فشرده دفاعی با مقامات بلندپایه روسی در مسکو و سن پترزبورگ بامداد پنجشنبه با استقبال مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات استان آستراخان وارد این شهر بندری در کرانه رود ولگا و شمال دریای خزر شد. سرلشکر باقری ابتدا از بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53% آن را در اختیار دارد بازدید کرد. بندری مهم در تبادل تجارت دریایی بین ایران و روسیه.
راهبرد جمهوری اسلامی توسعه روابط و مسیرهای تجاری از جنوب به شمال و بالعکس هست که این مجموعه و بندر استرخان جایگاه ویژه‌ای در اون داره.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سپس به انستیتو آموزش دریایی و رودخانه خزر رفت و از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد.
جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عضو مجمع اوراسیا تصمیم راهبردی برای توسعه روابط و فعالسازی هرچه بیشتر کوریدور جنوب شمال رو دارن.
موسیقی
و این بزرگترین کلاس درس این مرکز با نام اتاق ایران و مزین به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران و تمثال امام راحل امت و مقام معظم رهبری و مشاهیر ایران زمین. سرلشکر باقری همچنین از صنایع کشتی سازی پورت نیوز بازدید و با مدیران این مرکز گفتگو کرد.
در توسعه فرایند ارتباط شمال جنوب، این منطقه مبدا ورود ما به مجموعه روسیه و کشورهای پیرامونیش هست و فوق‌العاده حائز اهمیت هست. تصمیم کشور هم توسعه این تجارت هست.
در بخش کشتی سازی قرار هست همکاری های انجام بشه؟
ما در ساحل دریای خزر به حمد الله توانمندی های کشتی سازی خوبی داریم، هم در وزارت دفاع، شرکت صنایع شهید تمجیدی در انزلی و هم برخی امکانات بخش خصوصی وجود داره. خب در اینجا هم مجموعه موفق و بزرگی برای کشتی سازی وجود داره. قطعا اینها با هم دیگر میتوانن همکاری داشته باشند و کمبودهایی که در شناورها برای حمل و نقل در دریای خزر وجود داره میتواند تأمین بشه.
سرلشکر باقری امروز در حالی از زیرساخت‌های بندر سالیانکا در استان آستراخان بازدید کرد که قراره این بندر مهم و راهبردی از این به بعد نقش موثرتری در مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه ایفا کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، آستراخان.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان دو شرکت هواپیمایی روسیه از محدود شدن تامین سوخت یا سوزشواری و سرگردانی در فرودگاه تاجیکستان گلایه کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی سیبرسک لینیا اعلام کردند که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلاتی را برای انتقال مسافران به وجود آورده است، زیرا در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفتند که میتواند تنها 3 تن سوخت دریافت کند که مجبور می شود در شهر تاشکند فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوختگیری کند. اما این کار 2 ساعت وقت می خواهد که برای مسافرانی که پرواز ترانزیت دارند مشکل ایجاد می کند. نمایندگان شرکت هواپیمایی اورالسکی لینی روسیه نیز از مشکل مشابه شکایت کردند که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به دراز کشیدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیط هواپیما و ناراحتی مسافران می‌گردد. گفته می‌شود که در حال حاضر قیمت 1 تن بنزین هواپیما در فرودگاه تاجیکستان $1,500 می‌باشد که گران‌ترین نشانداد در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌آید. سفیر جمهوری چخ در دوشنبه استوارنامه خود را به معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. واسلاو ژلیک، سفیر نوی جمهوری چخ، در دوشنبه استوارنامه خود را به مظفر حسینزاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم نمود. در این ملاقات طرف‌ها راه‌های تقویت همکاری‌های متقابل در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه را بررسی کردند. فعالیت‌های گروه کاری دائمی همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین تاجیکستان و جمهوری چخ از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. شنوندگان عزیز، همونطوری که در جریان هستید، این روزها در ایران مصادف با هفته وحدت است و در هفته وحدت اسلامی قرار داریم. هفته وحدت اسلامی یا هفته وحدت در ایران با فاصله میان 12 ربیع الاول که سالگرد ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام بنابر روایت اهل سنت است، تا 17 ربیع الاول که تاریخ ولادت او بنابر روایت موجود در شیعه است، توسط امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شده است. در خصوص همین موضوع مصاحبه را همکارمان قریشی در کابل افغانستان تدارک دیده با رحمت الله نهضت‌یار، کارشناسی مسائل سیاسی.
محترم رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در آستانه هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم. اهمیت این هفته به نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به کافی مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. ثانیا عید هفته وحدت که توسط امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شد و ای از لحاظ اهمیت ای بود که یک مسافه بسیار زیادی بین مولود مسعود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که شیعان ای را واگذار میکردن بر حبده ربیع الاول و برادران اهل سنت هم ای را در یازده ربیع الاول اعلان میکردن، امام خمینی آمد ای هفته را جمع زد که بین ملت مسلمان باید یک دستگی و یک پارچگی وجود داشته باشه و این روز را به نام هفته وحدت برای مسلمان ها نامگذاری کردن که مسلمان ها می توانن از تاریخ 11 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول بعد مبارک باد شاد باش و جشنهای میلادی بپردازن تا در بین امت اسلامی رخنه وارد نشه و ملت امت اسلامی روز در روز متحد شون، یک دست شون، یک پارچه شون و سرانجام بتونن در مقابل سیل از استکبار جهانی استادگی داشته باشند و بتانن کسانی که اسلام را تخریب میکنن میخوان که اسلام را از بین ببرن در یک حرم قوی فشار ایجاد شد.
به نظر شما امت اسلامی امروز تا چه حدود نیازمند وحدت و یک پارچگی است و این وحدت چگونه میشه به دست بیاید؟
امروز از هر زمان ما بیشتر به وحدت و اخوت بین تشیع و تسنن و نیاز مبرم محسوب میشه که امروز شما میدانین که امروز دشمنان اسلام به نامهای مختلف با چترهای مختلف میخوان بین امت واحده اسلامی یک درز ایجاد بکنن و ملت مسلمان از هم جدا جدا بسازن تا بتوانن اینها را عزم بکنن و بتوانن بالای از سیطره خود را داشته باشن و همین منظور ما باید امروز باید سعی ما بر ای باشن که ما یک پارچه شویم تا بتانیم جلو استکبار جهانی که امروز در پشت همه قضایا خود را پنهان کردن و میخواهند در کلیات اسلام را از بین ببرن که او چی تشیع باشه چی تصنع باشه اینا میخواهند هر دوتا را از بین ببرن ولی به خاطر ازی که بتانن تفرق ایجاد بکنن و ای امت واحده اسلامی را از هم متلاشی بکنن امروز از هر زمان نیاز به یک پارچگی و اخوت برادری در بین اقوام داریم ولی ایده اگر هم کسانی هستند که میخواهند در بین امت اسلامی تحت نام چتر عالم مذاهبی که به نام سلفی یا امثال اینا اگر دست به کارهای میزنن ملت متوجه اینا باشن و هر روز روز به روز برادری خود را مسلمان ها باید در کنار هم حفظ بکنن تا بتانن به یک هژمونی غرب امروز رویارویی بکنن.
علت یورش استعمار بر کشورهای اسلامی چیست و چگونه باید در برابر هجوم و یا تهاجم دشمن میشه که استفاده شد؟
امروز همه امکاناتی که در کشورهای دیگر بودن رو به اختتام است و امروز همه امکانات در دست مسلمان ها قرار دارن، چی نفت است، چی گاز است، چی اشعار نجیبه است، همه چیز مثلا خطوط هوایی زمینی همه در دست مسلمان ها، همه منابع در دست مسلمان ها قرار دارن و به خاطر از این که بتانن امداد الهی یا ای نعمت الهی را اینا بیان اینا را تصرف بکنن جنگ در کشورهای اسلامی اینا راه اندازی میکنن تا بتانن که اموال مسلمین را اینا به یغما و به غارت ببرن و در این زمان برای ایست که مسلمان ها روز روز بیدار شوند بدانن و مسئولیت های ایمانی و انسانی و خود را درک بکنن و متوجه او ابزار و او چیزهایی که از طرف غربی ها و خصوص آمریکای جنایتکار که میخواهد دنیای اسلام را مورد تهاجم و تاخت و تاز خود قرار بده و منابع اساسی مردم را به یغما ببرد، بیستن تا بتانیم که از این نعمت الهی هم بهرمند شویم. و از سوی دیگر اینا در صدد عزیزتن که امروز اسلام روز در روز در حالت قوی شدن است و ضمیرهای بیدار روز در روز به طرف اسلام رجوع میکنن و اینا به خاطر ازی که جلو حرکت مسلمان ها را، جلو افکار مسلمان ها را اینا بگیرن و به کشورهای اسلامی عملا برمیشن و تحت نام داعش امثال اینا گروه ها را میسازن و میخواهند که مردم یک چهره رکی که از اسلام به دنیا بدن که شما با او اسلامی که روبروی هستین او اسلام و اینی اسلام است. در صورتی که اینطوری نیست، اسلام اسلام ناب محمدی است و امروز هر چی که در کشورهای اسلامی جنگ را اینا دامن بزنن، مردم روز در روز بیدار میشن و روز در روز هوشیار میشن و در مقابل از اینا انشاءالله و به توفیق از خدا خواهن ایستاد.
ادامه نشر خبرها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از دو مورد حمله خرس و ببر به ساکنان ناحیه های در بدخشان با موقع های ونج و اشکاشیم خبر داد. در مورد نخست، دو ساکن 14 و 48 ساله ناحیه ونج بر اثر حمله یک خرس هنگام تهیه هیزم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. در مورد دوم هم، در پی حمله یک ببر با گله چاروا در ناحیه اشکاشیم 31 سر گوسفند تلف شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان اعلان کرد احتمال حمله حیوانات وحشی به مردم و چاروای آنان در روستاهای مناطق کوهستانی برای یافتن غذا وجود دارد. این کمیته از ساکنان روستاهای مناطق کوهستانی خواسته است که ایمنی را رعایت کنند و در صورت مشاهده حیوانات وحشی و روستایشان برگردن و محل شکار را ترک کنند. وبلاگ نویسی تاجیک در روسیه دستگیر شد. پلیس شهر مسکو رسلان بابایف را به دلیل انتشار عکس‌های بد اخلاقانه در فضای مجازی بازداشت کرد. در پرونده قضایی بابایف توهین به احساسات مذهبی قید شده است. قرار است دادگاه مسکو 28 اکتبر به این پرونده رسیدگی کند. بابایف ممکن است به دلیل انتشار این عکس به یک سال زندان محکوم شود. او پس از بازداشت بابت انتشار این عکس عذرخواهی کرد. جشن تزریق 1 میلیاردمین داز واکسن کرونا در هندوستان با حضور مسئولان بهداشتی این کشور برپا شد. در این رابطه حسن عبدالملکی خبرنگار ما از دهلی نو گزارش تهیه کرده است که در این گزارش اظهارات منسوک ماندیا وزیر بهداشت هندوستان، دکتر رینو سوروب دبیر در بخش بیوتکنولوژی و دکترای و دکتر وی کی پال عضو بخش برنامه ریزی وزارت بهداشت هندوستان نیز در خصوص موضوع کرونا ویروس در این کشور و تزریق واکسینا گردآوری شده است.
5-6 ماه پیش روزانه 400 هزار نفر مبتلا و 4 هزار نفر از مردم هند شکار کرونا می شدند. اما امروز با تزریق 1 میلیارد دوز واکسن این ویروس کشنده تقریبا مهار شده است. حالا مسئولان بهداشت هند این دستاورد را جشن گرفتند.
امروز کشور ما به یک دستاورد تاریخی و مهم رسیده که نشانه مدیریت صحیح و اعتماد مردم به دانشمندان داخلی است.
دو ماه است در 19 ایالت این کشور پر جمعیت نیز مرگ ناشی از کرونا نداشتند یا به حداقل رسیده است. همه این موفقیت ها مدیون تزریق واکسن است.
همه پوری
ما به تیم دانشمندان، کارمندان و پشتیبانی از واکسیناسیون اعتماد کامل داشتیم و به طور کلی امیدوارانه تلاش کردیم تا به اینجا برسیم.
حالا با این وجود پزشکان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بعد از تزریق واکسن نیز تاکید می‌کنند.
پیام من به مردم این است که اگر تاکنون واکسن نزده‌اند، هر چه سریع‌تر برای دریافت واکسن اقدام کنند. و اونهایی که واکسینه شده اند همچنان باید از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در مکانهای شلوغ حاضر نشوند. بی احتیاطی ها ممکن است دوباره به ما ضربه بزند. هرچند واکسن ما را از مرگ در امان نگه می دارد، اما برای ایمنی کلی زدن ماسک ضروری است.
بیش از 2 ماه است که درصد مبتلایان به بیماری کووید 19 به کمتر از 2% کاهش یافته است. هرچند امروز جشن تزریق 1 میلیاردمین دوز واکسن کرونا در هند برگزار شد، اما برای ایجاد ایمنی کافی و لازم در این کشور باید دست کم 880 میلیون دوز دیگر در بین مردم این کشور تزریق شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را می‌شنویم از همکارمان آقای خلیلی در موضوع واکنش‌ها و ایده‌های طالبان در مورد تأمین امنیت در افغانستان.
در 2 انفجار اخیر در نماز جمعه در ولایت قندوز و قندهار افغانستان صدها نفر شهید و زخمی شدند. انفجار اول در مسجد شیعیان در قندوز رخ داد و انفجار دوم در هفته اخیر در مسجد بی بی فاطمه موسوم به امام بارگاه شهر قندهار صورت گرفت. این حملات مرگبار از سوی کشورها و افراد با نفوذ جامعه جهانی محکوم شد. سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اظهار همدردی به خانواده های شهیدان و قربانیان حملات مرگبار به 2 مسجد شیعیان در افغانستان اظهار داشت، عملهای تروریستی در همه گونه شکل و از جانب هر یک طرف محکوم کرده می شوند. وزارت امور خارجه ترکیه هم در بیانیه از حمله تروریستی در مسجد شیعیان در شهر قندهار ابراز تأسف کرد. رهبری کاتولیکای جهان در واتیکان نیز حمله انتحاری در افغانستان را محکوم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز با اشاره به ناامنی وضعیت افغانستان و تحرکات پراکنده داعش در این کشور اظهار داشت، به نظر می رسد که کنترل اوضاع از دست طالبان در حال خارج شدن است.
شمال افغانستان پناهگاه دست کم 2000 جنگجوی داعش است که تمایل دارند در کل منطقه آسیای مرکزی، منطقه تحت نفوذ روسیه، پخش شوند.
انفجار روز جمعه در حالی است که گروه طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته و پس از انفجار تروریستی قندوز، امیرخان متقی، یک مقام طالبان وعده داده بود که چنین جنایات دیگر تکرار نخواهد شد و این گروه قادر به تامین امنیت مردم افغانستان به خصوص شیعیان هست. عزیز احمد باریز، تحلیلگر افغانستانی، با بیان اینکه بزرگترین ابزاری که طالبان بر روی مردم میکشیدند تامین امنیت در افغانستان بود که این دستاورد از آنها گرفته میشود.
اجازه بفرمایید عرض تسلیت داشته باشم به هموطنان ما، خصوصا قربانیان این حادثه. ببینین، طالبان مهمترین دستاورد یا ابزاری که داشتن بر روی مردم میکشیدند امنیت بود. با انفجارهای پی در پی که در افغانستان صورت میگیرم، من فکر میکنم این دستاورد یا این ابزار از طالبان گرفته میشود.
به نظر تحلیلگران، گروه طالبان با حملات روبرو است که در زمان حکومت قبلی افغانستان خود مرتکب آن میشد و اکنون گروه های رقیب طالبان که با نام گروه تروریستی داعش فعالیت میکنند، ضد این گروه و مردم افغانستان عملیات انتحاری انجام میدهند. برخی تحلیلگران میگویند این به آن معنا است که گروه طالبان به شیوه انجام چنین حملات آشنا است و میتواند به راحتی آنها را کنترل کند. از این رو تکرار چنین حملات تروریستی در مسجد شیعیان تردید آمیز است. عزیز احمد باریز معتقد است که طالبان و داعش دوروی یک سکند و داعشی که در افغانستان هست ربط به داعش غرب آسیا ندارد و ریشه های آن در پاکستان است.
از نظر من البته طالبان و داعشی که در افغانستان می جنگد دوروی یک سکند و در اختیار پاکستان. همون منبعی که طالبان رحمایت میکنه همون منبع داعش هم. هیچ ضمانتی هم وجود نداره که داعش گروهی تندروی طالبان هستن که بیرقای سفید را کنار گذاشتن، بیرقای سیاه بلند کردن. ما با اطمینان کامل خدمت بینندگان گفتم میتونم که داعشی که در افغانستان هست هیچ ربطی با داعش خاورمیانه نداره. این داعش از همون مراجعی تمویل میشوه و احتمالاً به کار گرفته میشوه که طالبان تمویل میشدن. با اطمینان گفتم میتونم که ریشه های داعش و رهبری داعش در پاکستان است.
در همین حال جوادی محبی، فعال اجتماعی افغانستانی، با دیدی سوالی میپرسد که تشکیل قطعه بدری، منصوری و دیگر گروه های استشهادی یا همان انتحاری از سوی طالبان در حال صورت میگیرد که آنها ادعا دارند به اعضای کشور کاملا مسلط هستند و در این صورت اگر آنها برای انتحار مردم افغانستان تشکیل نشده باشند هدف ایجادشان در چیست؟ او حمله های انتحاری اخیر در مسجد شیعان را هم به این قطعه های استشهادی مرتبط دانست و دلیل گفته هایش را این گونه توضیح داد که طالبان فعلا قدرت نظامی و جنگی آنچنانی ندارند و با راه انتحار به تاجیکستان و کشورهای همسایه هشدار می دهند.
دشمن کار خود را می کند که در واقع چی طالب، چی داعش، چی گروه حقانی هدفش فقط کشتار غیر پشتونها و بخصوص شیعه‌ها و هزاره‌ها است. بیایید در مورد این گونه رویدادها از یک زاویه دیگر هم نگاه کنیم. زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و تمام افغانستان را تسخیر کردند، دیگر نیازی نبود که اینها باز هم گروه‌های تروریستی مثل انتحاری و در واقع به قول خودشان استشهادی را ایجاد کنند. در هیچ کشوری چی اسلامی چی غیر اسلامی انتحاری‌ها برای امنیت جان و مال مردم ایجاد نمی شود. یعنی زمانی که طالبان کل افغانستان را تسخیر کردند و دولت خود را هم تشکیل دادند، دیگر چه نیازی برای ایجاد این نوع گروه های انتحاری است؟ به نظر من این انتحاری ها است که برای همچون اهدافی که در مسجد سید آباد اتفاق افتاد تربیه می شوند. به خاطر که در افغانستان هم کدام گروه کفری یا گروه غیر اسلامی فعال نیست که طالبان به خاطر سرکوب یا از بین بردن آن گروه این گونه افراد انتحاری را تربیه کنند. پس این افراد انتحاری برای چی است؟ به نظر من اگر حمله مسجد سید آباد در کندوز کار طالبان باشد، این می تواند در واقع با یک تیر دو هدف زدن است. اول اینکه طالبان بارها گفتیم که دشمن هزاره ها و شیعه ها و در مجموع دشمن غیر پشتون ها هستند که اول اینکه در مسجد هزاره ها و شیعه ها منفجر کردند یا انتحاری کردند که شمار زیادی از هموطنان هزاره و شیعه ما را شهید کردند. و هدف دوم به نظر من این است که به تاجیکستان نشان دهند که ما درست است که اگر توان جنگ جبهه‌ای را با شما نداریم، ما این گونه هم توان داریم که حتی می توانیم که در مسجد هم در جایی که مسلمانان برای عبادت می آیند هم ما این گونه انفجار انتحاری کنیم. پس اگر ما با شما درگیر شویم، اگر ما نتوانیم به صورت مستقیم با شما در جنگ پیروز شویم، ما می توانیم که از این طریق و با استفاده از این گونه انتحاری ها حتی در مسجد و در مقدس‌ترین مکان ها ما حمله کنیم. که در واقع یک بار دیگر این عمل اگر کار طالبان باشد نشان می دهد که طالبان به خاطر اهداف قومی و به خاطر اهداف پاکستان حتی حاضر هستند که در مسجد که مقدس‌ترین مکان مسلمانان است این گونه انفجار را انتحار کنند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان می گویند که طالبان در حال حاضر منفعت‌دار نیست که در افغانستان ناامنی ایجاد شود، زیرا با آبروی سیاسی و نظامی آنها لطمه وارد می کند و شناخت رسمی دولت آنها را با تأخیر می اندازد. همچنین ایده از کارشناسان حمله به محفل عزاداری مادری ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را نیز نشان از دشمنی طالبان با داعش می دانند. ولی برخی دیگر بر این باورند که حمله انتحاری به محفل عزای مادری ذبیح الله مجاهد نشان می دهد که طالبان در میان خود اختلاف دارند و گروه های غلجایی و درانی برای رسیدن به قدرت بین هم زد و خورد دارند. از جمله گروه حقانی که قبلا با القاعده و داعش ارتباط قوی داشت، برای سهم بیشتر داشتن در دولت طالبان با ملا برادر و تیم او در جدل است و این اختلاف باعث شده که ناامنی ها در افغانستان تشدید شود. اما در همین حال محمد صالح سلجوقی کارشناس مسائل افغانستان بر این نظر است که طالبان با داعش و گروه های دیگری تروریستی در افغانستان تفاوت های دارند، اما طالبان و امارت اسلامی از نظر استخباراتی مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد.
طالب ها یا امارت اسلامی از نظر استخباراتی هنوز باید مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد، بلکه این گروه های افراطی هستند. نوع نگاه و شرحشان از مسائل دینی با نوع نگاه و شرحی که امارت اسلامی و لیدران مذهبی طالب ها دارن فرق میکنه.
سید قاسم مظفری کارشناس افغانستانی میگوید مردم به امید اینکه طالبان امنیت را به افغانستان میارد سکوت ورزیدند و کشور بدون جنگ به طالبان واگذار شد، اما امنیت تامین نشد و امیدها جامعه عمل نپوشیدند.
امارت اسلامی یکی از دستاورداش که مردم فکر میکرد همی تامین امنیت بود، ولی متاسفانه که تامین امنیت هم بسیار بزودی مختل شده و در واقع میتونیم بگویم که امنیت مردم ما، ملت ما تامین نیست.
این در حال است که پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی مسائل سیاسی معتقد است حضور و عملیات گروه داعش در افغانستان بهانه بازگشت نیروهای آمریکایی را فراهم میکند و ممکن است این مسئله برنامه از قبل طراحی شده باشد.
به نظر میرسه که یک اهداف بلند مدت تری رو امریکایی‌ها توی افغانستان دارن و اینکه طالبان اومدن قدرت گرفتن تو اون معامله دوحه به این معنا نیست که امریکایی‌ها دیگه از افغانستان دست بکشن.
سید قاسم مظفری کارشناس افغانستانی میگوید
خوبترین راه حل، ساده ترین راه حل برای امارت اسلامی اگر میخواهند که مراکز امنیت شیعه ها در مراکز دینی مذهبیشان در مساجدشان تامین باشد و خود مردم واگذار کرد، اگر اینا نتونن امنیت تامین بکنن پس این گمان زمین ها ثابت میشه که اینا نه اراده دارن و نه توانمندی.
همچنین پژوهشگران مؤسسه مطالعات بین المللی در سنگاپور نیز بر این باورند که ادامه حملات تروریستی در افغانستان نشان میدهد که هیچ گروه نمیتواند به تنهایی مدعی تامین امنیت در این کشور باشد و یا ادعای انحصار قدرت را در افغانستان داشته باشد و به همین دلیل طالبان در شرایط دشوارتر قرار گرفته است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری نمایشگاه سغد 2021 با حضور 200 شرکت صنعتی و کشاورزی. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان و ادامه سفر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران در روسیه با سفر به بندر استرخان این کشور. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و یادآور میشیم که شما میتوانید این برنامه و برنامه‌های دیگر صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری کنید. خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. We'll be right back. این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی تو عشق مرا مانی این شاهد چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی تو عشق مرا مانی چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سهرگاه در بی سر و سامانی